که وزارت کشور به عمل آمد، بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند. شمارش قطعی آرا و آمار قاطع آن پس از وصول صورت مجلس های فرمانداری ها و بخشداری ها اعلام خواهد شد.
بر اساس نتایج نهایی، بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده بودند تا 12 فروردین با نام جمهوری اسلامی ماندگار شد. پیش از این هیچ انقلابی از چنین حمایت مردمی برخوردار نشده.
از ساعت 12 شب یکشنبه 12 فروردین 1358 هجری شمسی، رژیم کشور ایران با پیام امام خمینی رسما جمهوری اسلامی اعلام می‌گردد.
شنوندگان گرامی، پیروزی جمهوری اسلامی پیروزی اندیشه سیاست توأم با دیانت است. رأی آری ملت بزرگ ایران به جمهوری اسلامی پاسخ بلند نه به نیرنگ استعمارگران جهانی بود. 12 روز بهار، مژده سرزمینی مستقل، برآمده از خواست ملتی مستقل ورای مردمانی اندیشمند و بزرگ است. مردمانی که در طوفان‌ها و صاعقه‌ها دست در دست یکدیگر همدل و یک صدا تنها به استقلال وطن خود ایران می‌اندیشند. جمهوری اسلامی تولد اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی مردمانی است که آفتاب استقلال و آزادی جمهوری اسلامی را بر این سرزمین گستراندند. با تکیه بر ایزد منان و یاری جستن از خداوند بزرگ. آقای دکتر سمیع نسب، سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید در این ویژه برنامه سال روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه مهمانی خدا و انشاءالله همه ما از این شبهای قدر حد اکثر بهره برداری رو بکنیم و بهترین مقدرات در سال 1403 برای ما و کشور عزیزمان رقم بخورد. ان شاء الله بتوانیم با تمسک به سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السلام نظام جمهوری اسلامی نزدیک به جهتگیری ها و ارزش های حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام باشد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در توصیف اندیشه انقلاب اسلامی اگر بخوایم به صورت کلیاتی مختصر و البته مبتنی بر قانون اساسی توضیح بدیم، قانون اساسی این اندیشه اقتصادی انقلاب رو چطور ترسیم میکنه به عنوان یک نقشه راه و میثاق ملی؟
در مورد سوالی که جناب عالی در واقع فرمودید، میتونیم این گونه مطرح کنیم که همان گونه که اصل انقلاب اسلامی یک پدیده نو و در واقع بی سابقه و بدون بدیل در تاریخ بشریت بوده است، حوزه اقتصادی انقلاب اسلامی هم مبتنی بر همین جهتگیری مقرر بوده است که حرف نوعی در میان نظامات اقتصادی روز دنیا که در یک دستبندی کلی میتوان گفت نظامات مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و نظام مبتنی بر سوسیالیست و کمونیست در واقع بودش، اقتصاد انقلاب اسلامی یک نه بزرگ در عرصه اقتصاد به الگوهای شرقی مبتنی بر الگوهای مارکسیستی و نه بزرگ به نظام سرمایه‌داری و الگوی غربی در واقع بوده است. لذا شما در بندهای مرتبط اقتصادی قانون اساسی وقتی ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که ایده اقتصادی انقلاب اسلامی اگرچه دارای برخی مفاهیم به ظاهر مشترک با نظام‌های متعارف اقتصادی روز دنیا هست، اما در منطق خودش دارای یک الگوریتم و یک هندسه مجزایی خاص انقلاب اسلامی است که این الگوریتم اقتصاد انقلاب اسلامی دارای یک سری محورهای پایه‌ای هست که مبتنی بر جهتگیری کلان نظام اسلامی در واقع طراحی شده. خب ما میتونیم نام ببریم از مسئله اهمیت معیشت مردم و رفع فقر و استضعاف اقتصادی مردم، یعنی در کلام حضرت امام رحمت الله علیه و بیانات مقام معظم رهبری شاید بشه گفت پربسامدترین جهتگیری اقتصادی ها ناظر به مسئله رفع فقر و کمک به ارتقاء وضعیت مادی و رفاهی مستضعفین قرار گرفته و سر خطاشو در بندهای مختلف قانون اساسی هم ملاحظه میکنیم، در حوزه های رفاهی مثل حوزه مسکن، مثل حوزه آموزش، مثل حوزه سلامت، مثل حوزه کار، در واقع اینها در قانون اساسی با همین جهتگیری مورد ملاحظه قرار گرفته. محور دوم مسئله استقلال اقتصادی است. اینم جزء یکی از پربسامدترین در واقع جهتگیری هاست و همواره توسط امامین انقلاب توجه ویژه‌ای نسبت به مسئله استقلال اقتصادی به این معنا که تصمیم گیر و تأثیر پذیری اقتصاد کاملا مبتنی بر درونزایی خود انقلاب اسلامی باشه و نه متأثر از در واقع جریانات و جهتگیری ها و تصمیم سازی های بیرونی اقتصاد یا در عرصه بین الملل اقتصاد که بخواهد نظام اسلامی رو تحت تأثیر خودش قرار بدهد. مسئله جدی دیگری که در واقع اینجا لازم به ذکره مسئله حوزه رشد اقتصادی و تولید ثروت هست. همان گونه که در اندیشه دینی اسلام مسئله تولید ثروت و خلق ثروت دارای اولویت و ما در روایات متعدد و سیره معصوم علیه السلام مشاهده می کنیم که مسئله خلق ثروت و تولید و کار اولویت اقتصادی جامعه اسلامی بوده است، در انقلاب اسلامی هم با همین جهتگیری، یعنی مسئله خلق ثروت و رشد تولید مسئله جدی و حیاتی است و قطعا انقلاب و نظام اسلامی اگر نتواند مسئله خلق ثروت و رشد تولید متناسب با اقتضائات خودش در واقع تدبیر کنه، قطعا اون دو محور اصلی، یعنی مسئله استقلال اقتصادی و مسئله رفع فقر و محرومیت، قطعا تحقق پیدا نمی کند. نکته دیگری که باید بهش اضافه کرد این است که اقتصاد انقلاب اسلامی مبتنی هست بر نقش آفرینی مردم. اگر انقلاب اسلامی علت موجدش یا به تعبیری مهمترین علت موجده انقلاب حضور مردم و مشارکت در واقع مردم بوده و شاید این گونه تعبیر کنیم که به ذهن بنده میرسه پرتکرارترین تعبیر در علت پیروزی انقلاب و استمرار انقلاب پس از پیروزی انقلاب در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری حضور مردم و مشارکت مردم در واقع بوده است، اقتصاد انقلاب اسلامی هم با همین نگاه نقش آفرینی مردم و مشارکت مردم در اقتصاد بسیار دارای اهمیته. اگر ما در اندیشه سیاسی مبتنی بر نظام مردم سالاری دینی ساز و کارهای نظام اسلامی در واقع تدوین شده، در عرصه اقتصادی هم ما باید تبلور نظام مردم سالاری دینی یا مشاهده کنیم که با همین نگاه هستش که علاوه بر تأکیدات مؤکدی که مقام معظم رهبری در طول سالیان مختلف نسبت به نقش آفرینی مردم در اقتصاد داشتن، در نامگذاری سال 1403 بر مسئله مشارکت مردم در عرصه تولید و اقتصاد تأکید مجددی در واقع داشتن و رهنمون داشتن نسبت به اینکه راهگشا و گشایش اقتصادی کشور جز از مسیر حضور مردم و نقش آفرینی و مشارکت مردم تحقق پیدا نمی کند.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بیشتر در این باره با شما صحبت میکنم. از باب یادآوری شنوندگان عزیز، دارم با آقای دکتر سمیع نسب صحبت میکنم، از متخصصین اقتصاد و در باره اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی که به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی 12 فروردین ما به صورت ویژه داره برای شما پخش میشه. آقای دکتر، ما موقعی که از اندیشه اقتصادی انقلاب صحبت میکنیم، آرمان‌های مطرح هست که شاید رفاه نسبی و همه‌شمول مبتنی بر عدالت مؤلفه مهم انتظاری مردم در سطح ملی است. به نظر میاد که الان وقتی بازخوانی اصول قانون اساسی رو مد نظر قرار میدیم در حوزه اقتصادی که در فصل 4 به صراحت هم اجزای اون ترسیم شده، ما دوچار نوعی نوسان یا شاید عقب ماندگی در برخی هستیم و در نوعی از ساختارها هم گرفتار آمدیم. به نظر شما چطور میشه اون رو بازخوانی دوباره کرد و در حقیقت به اون میثاق توجه همه جانبه داشت و اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی رو محقق کرد؟
خب مناسبت 12 فروردین حقیقتا مناسبت بزرگ و با ارزشی است. شاید نتوان انقلاب میمانند انقلاب اسلامی ایران را در دنیا و در تاریخ ملاحظه کرد که در کمتر از 2 ماه از پیروزی انقلاب نوع حکومت مورد قبول مردم را به محک رفراندوم بگذارد و پایه‌های نظام مردم سالاری دینی را از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پیریزی کند و نگاه و اون شاید بشه گفت دال مرکزی هندسه حکمرانی انقلاب اسلامی مبتنی بر حضور مردمی و مشارکت مردمی را در واقع تحقق ببخشد. اگر اصل انقلاب اسلامی یک ایده نوین در دنیا بود که مسبوق به سابقه نبوده است، اقتصاد انقلاب اسلامی هم یک ایده نوینی بوده است که مسبوق به سابقه نبوده و این عدم مسبوق به سابقه بودن طراحی الگوها و مدل‌های تحقق اقتصاد انقلاب اسلامی خب قاعدتاً دچار سختی‌هایی می‌کند. یعنی من می‌خوام بگم باید این نکته رو توجه داشت که بازخوانی و آسیب شناسی اقتصاد انقلاب اسلامی مبتنی بر این که تا چه میزان اون ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد تحقق پیدا کرده، حتما باید با ملاحظه این نکته‌ای باشه که من خدمت شما عرض کردم. و به یک تعبیری میشه گفتش که ما در طول این بیش از 40 ساله پس از انقلاب سعی بر این بوده که در مسیر تکاملی انقلاب و تشکیل در واقع میشه گفتش که نظام اسلامی و بعد مسئله دولت اسلامی بتوانیم اون الگو و مدل‌های مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی رو در واقع اولا تدوین کنیم و به دنبال تحققش باشیم. من به ذهنم میرسه شاید یکی از مهمترین کارکردهای نامگذاری شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری ارائه راهبردهای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است با توجه به آسیب شناسی‌هایی که مقام معظم رهبری نسبت به جریان و مسیر حرکت انقلاب اسلامی دنبال کردند. اگر ما در طول این 2 دهه اخیر شاهد این هستیم که جهتگیری شعارهای سال که همان راهبردهای رفع آسیب‌ها و تحقق در واقع اون ارزش ها و آرمان های مد نظر انقلاب اسلامی بوده است، اگر در این دو دهه مسائل اقتصادی و موضوعات اقتصادی در واقع مطرح شده، این نشان از این است که امروز انقلاب اسلامی پس از رفع موانعی که در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و غیره بوده است، امروز با توجه به شرایط ثباتی که در واقع وجود دارد، تمرکز بر بازسازی اقتصاد انقلاب اسلامی مد نظر مقام معظم رهبری قرار گرفته است و با این خوانش من اعتقادم این است که قطعاً با توجه به مسیری که انقلاب اسلامی در افق آینده روشن خودش در واقع ترسیم می‌کند، می‌تواند یک الگوی بی‌بدیل موفقی از اقتصاد برای دنیا معرفی و عرضه بکند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه سوال همینجا مطرحه و اونم این هستش که ما در دنیای امروز با مکاتب اقتصادی مختلفی روبرو هستیم و آشنا. مکاتب مختلفی هم در طی صده گذشته سر برآوردن و یا از بین رفتن، در این حال تغییر پیدا کردن. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی چه نسبتی با این مکاتب داره؟ چه تفاوتهایی با اینها از بنیان و عمل؟
ایده انقلاب اسلامی نو هست، ایده اقتصاد انقلاب اسلامی هم نو هست. ما برای پیاده سازی و تحقق این ایده نو اقتصاد انقلاب اسلامی نمی توانیم از روش‌های تکراری، از حرف‌های تکراری، از قاعده گذاری‌های موجود و متعارف دیگر کشورها استفاده کنیم. قاعده گذاری‌های ما، روش‌های ما باید نو باشد، باید بهترین باشد تا در واقع ما بتوانیم اون نکته‌ای که حضرت عالی در واقع فرمودید که چرا برخی از آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی امروز کمرنگ هستش، در واقع تحقق پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحاتتون دکتر سمیع نصر. شنوندگان عزیز همراه ما باشید.
میدونید که ما در تاریخ شیعه به خصوص همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم، یا با انتخاب مستقیم، یا با انتخاب غیر مستقیم. حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. بنابراین یک پای از جمهوری اسلامی این است. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه های جمهوری اسلامی است.
آقای دکتر سمیع نصر، مسائل مطلبه امروز اقتصاد ما کاملا مبرهن و روشن هست. اگر بخوایم بگیم که راهکار در توجه به اصول قانون اساسی است، درست گفتیم یا باید راه‌های دیگری رو براش متصور بود؟ چون آنچه که ما از بندهای مختلف اصول 43 تا 45 قانون اساسی میخونیم، اونچه که در مقدمه قانون اساسی میخونیم و اونچه که در روح این میثاق ملی آمده، به نظر میاد که هم میتونه از منظر بنیادین برای ترسیم هدف استراتژیک اقتصادی کاملا روشن و کارآمد باشه و هم میتونه از نظر تاکتیک های کارآمد بنا به مقتضیات پاسخ خوب باشه، از جمله آنچه که ما در این سالها با شروع هستیم. چقدر با این دیدگاه موافقید؟
ظرفیت فعلی قانون اساسی پاسخگوی همه آسیب های کنونی اقتصاد کشور ما هست. یعنی من اعتقادم اینه که اون ایده نوینی که اشاره کردم بهش در مسئله انقلاب اسلامی، تبلورش در بندها و اصول قانون اساسی در واقع هویدا هستش و نکته اساسی این است که اون اصول اقتصادی قانون اساسی یا بندهای اقتصادی با چه الگو و مدل و بافت نهادی باید در فضای اقتصادی کشور پیاده سازی بشود. من اشکال اصلی ها ناظر به اصول در واقع نمیدانم، حلقه مفقوده اینجاست. مثلا میگم ما اصل 45 قانون اساسی ما مبتنی بر مسئله تدبیر حوزه انفال هست که به درستی صورت پذیرفته. حالا اون اصل 45 قانون اساسی در حوزه انفال وقتی میخواهد در واقع در نظام حکمرانی اجرایی در واقع تحقق پیدا کند، نیازمند سازوکارهای حکمرانی و تدبیر امور است و دقیقاً معضل ما در واقع تو همینجا شکل گرفته. یعنی مثلا برای مثال یه قسمتی از انفال حوزه منابع هیدروکربوری ما هستش، نفت و گاز. اینجا اونجاییست که در طول سالهای پس از انقلاب تدبیر درست برای قاعده گذاری و قانون گذاری در حوزه بهره برداری و مسائل دیگری که در حوزه در واقع حکمرانی منابع نفت و گاز باید صورت می‌گرفته است، در واقع صورت نپذیرفته و ما حالا نمیتونیم بگیم چون این کار انجام نشده است پس اون اصل مربوطه اشکال داره. یا مثلا در حوزه اصل 44 قانون اساسی، خب با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 که در سال 1384 در واقع ابلاغ شد، این اصل کاملا بستر اصلاح در واقع نظام اقتصادی مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم درش در واقع دیده شده. اما آیا گام‌های بعدی که باید الگوسازی و مدل‌های در واقع تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده فراهم شده؟ اگر ما ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یا توسط مقام معظم رهبری برای تبیین و حکمرانی اصل 44 قانون اساسی می‌بینیم، مبتنی بر همین هستش. لذا در بقیه بندها و اصول قانون اساسی هم همچین ظرفیتی وجود داره. یعنی ما میتونیم در مورد اصل 43 قانون اساسی، تک تک بنداش، اصل 45 قانون اساسی، در واقع همه اینها از ظرفیت سیاست‌های کلی استفاده بشه برای بازطراحی و تدوین مناسبتر و بروزتری از در واقع اصول اقتصادی قانون اساسی. من اعتقاد شخصی خودم این است که توجه به اصول قانون اساسی امروز نیاز جدیتری از ما هست نسبت به نکته اولی که جناب عالی فرمودید. شاید بعضی جاها برخی از اصول قانون اساسی و بندها نیازمند تبیین و تدوین جدید هستند. یعنی ما الان واقعا برخی از همین اصول 43، 44 و 45 قانون اساسی وقتی ملاحظه میکنیم در بسیاری از مسیرها صراحت داره. نکته مهم اینجاست، من بایدن در واقع توجه میکنم، یک، اعتقاد به این بندها و چارچوبها، و دو، طراحی روش و مدل و الگو برای تحقق اونهاست. در قانون اساسیمون نسبت به نحوه کار و ساعات کاری یک فرد ارائه چارچوب شده خب حالا این اگر بخواد در یک اقتصادی پیاده شود، این نیازمند یک طراحی و مدل است. این که ما حرف از مشارکت مردم و یک اقتصاد مردمی داریم میزنیم، این اقتصاد مردمی چگونه در واقع خودش را تحقق ببخشه، این نیازمند مدل و چارچوب و الگو در واقع هستش. این یعنی همون توجهه، یعنی اصول و بندها، حرفهای اصلی و چارچوبه اصلی را ارائه دادن. حالا مبتنی بر این چارچوبه اصلی باید در واقع چه بشود؟ اون زیر نظامات در لایه‌های بعدی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی مورد توجه چه دستگاه تقنینی، چه دستگاه اجرایی و چه دستگاه قضایی ما قرار بگیرد.
بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی سالی توام با موفقیت و سعادت دارم. متشکرم آقای دکتر سمین حسن.
بنده ممنون از جناب عالی و همه بزرگوارانی که این بستر رو آماده کردن تا دقایقی هرچند اندک در مورد جهتگیری های اقتصادی انقلاب اسلامی و آنچه که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در حوزه اقتصاد برای نظام تدبیر امور انقلاب اسلامی ملاحظه کرده مورد بازخوانی و توجه جدیتری قرار بگیره. امیدوارم که با ورود بدنه نخبگانی و خبرگانی در عرصه اقتصاد انقلاب اسلامی، به خصوص با توجه به مسیری که مقام معظم رهبری ترسیم کردن، شاهد این باشیم که روز به روز و بیش از پیش نسبت به آرمان‌ها و اهداف اقتصادی قانون اساسی نزدیکتر بشیم و تحقق بیشتری از آنها را در واقع ملاحظه بکنیم. موفق و مؤید باشید. در پناه خدا.
شنوندگان عزیز، فرصت ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین در این لحظه به پایان میرسه. به اتفاق همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر میکنم از همراهی یکایک که شما شنوندگان در این برنامه ویژه، و سپاسگزارم از دو مهمان گرامی، دکتر محمد نعمتی متخصص اقتصاد توسعه و دکتر سمین حسن اقتصاددان، که ما رو همراهی کردن. ایام به کام سعادت قرین لحظه هاتون. متشکرم. خدا نگهدار.
اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اول ایمنی. یک شنبه 22 آذر 1402، کارخانه فولاد استان آذربایجان غربی. مدتی حجم فعالیت‌های کارخانه زیاد شده بود و چند ماه اخیر هم مجبور شده بودند که یک شیفت کاری اضافه کنند. سیستم اطلاع رسانی در این کارخانه از دو نوع دستگاه پیج بود و البته بی سیم واکی تاکی. همه واحدها مشغول کار بودن که حدود ساعت 14:30 به یک بار برق کارخانه قطع میشه. مهندس ارشد از طریق بیسیم با واحد برق ارتباط میگیره اما پاسخی دریافت نمیکنه. آقای مهندس لامعی، مهندس ارشد کارخانه، وقتی میبینه مسئول برق جواب بیسیم رو نمیده، اعلام میکنه از طریق سیستم اطلاع رسانی پیج که در زمان قطع برق از منبع تغذیه باتری UPS استفاده میکرد، مسئول برق رو صدا بزنن. ولی ظاهرا باتری خراب شده بود و دستگاه